آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدام این گناه کشته شدند و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود، آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شام بخیر یارانی همراه، امروز سه شنبه 14 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 19 صفر سال 1445 هجری قمری و برابر با 5 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار رازی تندرستی خواهد بود. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما ویژه برنامه اربعین است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ایران اسلامی سراسر شور حسینی در آستانه فرارسیدن اربعین، امضای تفاهم نامه تاجیکستان و کره جنوبی برای ساخت سامانه قطار شهری در شهر دوشنبه، استخراج 9000 تن نفت نیمه اول امسال در تاجیکستان، و معرفی بهترین بازیکنان و مربیگران لیگ فوتبال تاجیکستان در ماه آوگوست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشهور اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اعضاداران اربعین حسینی علیه السلام در تمام نقاط ایران اسلامی در رسای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنند. همچنین در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی تعداد زیاد از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی به شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلای معلا می رسانند. همچنین بین الحرمین در آستانه اربعین سراسر شور حسینی است و عاشقان و دوستداران سالار شهیدان دشت کربلا حضور میلیون ها در حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام دارد. دسته های سینه زنی و زنجیر زنی از طیف های مختلف مردمی و نظم حسینی وارد حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا شدند و عشق و ارادت خود را به سالار شهیدان دشت کربلا به نمایش گذاشتند. عزاداری طیف های مختلف مردمی از کشورهای عربی، افریقایی و اروپایی و دیگر کشورها در بین الحرمین بر زیبایی مکتب حضرت امام حسین علیه السلام افزوده است که همه در مظلومیت شهیدان دشت کربلا و ایثار و فداکاری خاندان اهل بیت سیاه‌پوش شدند و اشک می‌ریزند. مردم بغداد هم دل به جاده کربلا زدند. پیاده روی مردم پایتخت عراق با عنوان آخرین گروه از زائران اربعین به سمت کربلا آغاز شده است.
من بغداد طلعنا متوجهين الى كربلاء.
از بغداد به سمت کربلا راه افتادیم و ان شاء الله قبل از اربعین به جمع عزاداران کربلا خواهیم پیوست.
بالسلامه والله ان شاء الله 3 ایام.
به امید خدا از آینده به کربلا میرسیم. پیاده روی اربعین افتخاریه که همه ساله نصیب ما میشه.
مردم بغداد ظرف چند روز گذشته میزبان زوار ایرانی مرز خسروی و دیگر زوار عراقی استانهای شمالی بودند و با خروجان عده از زوار از بغداد حالا نوبت به خودش رسیده تا همراه دیگر عزاداران دل به جاده کربلا بزنند.
ترمز لقاده شهدا قاده النصر ونشوف العالم همنا بالطريق.
تصویر فرماندهان محور مقاومت را تا کربلا با خودم هم میکنم تا به همه بگویم که امنیت مسیر زوار مدیون فداکاری های این بزرگان است.
والله انا جاي من دياله.
از دیاله آمدم و به زوار بغداد پیوستم تا همراه آنها به کربلا بروم. خیلی خوشحالم از اینکه پیرو راه سید الشهدا هستم.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
فاصله بغداد تا کربلا 110 کیلومتر است و زوار بغدادی تا رسیدن به شهر مقدس از 5 شهر عبور خواهند کرد.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده بغداد به سمت کربلا.
وزارت حمل و نقل تاجیکستان و بانک صادرات و وارداتی کره جنوبی تفاهمنامه همکاری را برای تأمین مالی، مطالعه اولی و امکان سنجی برای ساخت سامانه قطار شهری در شهر دوشنبه منعقد کردند. سند را عظیم ابراهیم، وزیر حمل و نقل تاجیکستان و نماینده اگزیم بانک کره جنوبی گوان بیونگ یون امضا کردند. بر اساس تفاهمنامه اگزیم بانک کره جنوبی 200 هزار دلار برای مطالعات اولیه سرمایه گذاری میکنند. در مرحله اولیه قرار است خط به طول 10.5 کیلومتر از دروازه جنوب پایتخت تاجیکستان تا ساختمان از دروازه جنوب پایتخت تا ساختمان سرک دولتی ساخته شود. طرف کره جنوبی متعهد شده است که با تدریج متخصصان محلی را برای نگهداری مناسبات قطار شهری آموزش دهد. پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 7 متخصص تاجیک آموزش ببینند. در نیمه نخست امسال بیش از 800 مورد تخلف بخش اراضی در شهر کلاب به ثبت رسید. تأکید شده است که در منطقه بجز منطقه تیمور ملک و دنگره در بقیه شهرها تخلفات از قانون اراضی افزایش یافته است. در نیمه اول سال جاری تخلفات مربوط به قوانین اراضی 10 مورد در منطقه کاهش یافته است و در تیمور ملک به 38 مورد رسیده است. در دنگره 105 مورد تخلفات ثبت شد که این رقم در سال گذشته برابر با 120 مورد بوده است. با ویژه در شهر کلا بیش از 90 مورد تخلف اراضی به ثبت رسیده است که این رقم در نیمه اول سال گذشته برابر با 68 مورد بوده است. تعداد تخلفات قانونی در مومن‌آباد 95، واسه 132، همدانی 116، فرخار 68، شمس‌الدین شاهد 57، بلجوان 40 مورد بوده است. زائران اربعین در شهر کشمیر تحت کنترل هند امسال با وجود مشکلات اقتصادی افزایش یافته است.
در شهر قدیمی سرینگر، سید مقبول مشغول بستن چمدان‌های خود برای سفر به کربلا و شرکت در مراسم اربعین است. مقبول تنها عضو خانواده است که عازم سرزمین مقدس کربلا است. او میگوید باور نمی‌کند که عازم کربلا است.
همیشه دوست داشتم کربلا رو زیارت کنم، اما مشکل اقتصادی داشتم. اما عشق به امام حسین مرا به کربلا میبره. این برای من یک رویاست.
پسرش سید فرقان از این که به کربلا نمی رود ناراحت است.
من
برای خودم ناراحتم، اما برای پدرم خوشحال و هیجان زده هستم. کربلا سرزمین خداست و سالانه میلیون ها نفر عازم سفر کربلا میشن. امیدوارم انشاءالله در چند سال آینده با پدرم به زیارتی کربلا برم.
در محله شیعه نشین زادیبال گروهی از جوانان طبقه متوسط در طول سال برای پرداخت هزینه های زیارت پول جمع آوری کردند و امروز روزش رسیده است که به کربلا سفر کنند. ده ها نفر برای ودا با زائرین در یک مسجد محلی جمع شدند و برای شان دعا می کنند.
خوب بعضی جوانان هستند که طول سال اینها پول جمع میکنند در حالی که توان ندارند یک بارگی جمع بکنند یا یک بارگی پول داشته باشند، ولی طول سال جمع میکنند. بعدا اربعین میروند برای مشعه کربلا. خوبه اگر انسان، اگر جوان پولهای خود را طول سال این ور اون ور صرف نکنه بلکه جمع کنه و برای این زیارت بهترین زیارت صرف کنه، خیلی خوب است انشاءالله.
هر سال که میگذره بر تعداد زائران کربلا افزوده میشه و این باعث افتخار من و دوستامه که به سرزمین مقدس کربلا سفر میکنیم.
اهالی محله زدیبال آزیمن زیارت را به موکب رساندند و شعار الله اکبر خامنه ای رهبر سر دادند.
حضرت آیت الله خامنه ای به درستی فرمودند پیاده روی اربعین سیلی بر صورت دشمن است. باید به یاد داشته باشیم که امام زمان نیز بخشی از این راهپیمایی تاریخی است. ما باید برای ظهور اماممان دعا کنیم و به یاد مردم مظلوم جهان باشیم.
امسال هزاران نفر از کشمیر تحت کنترل هند با وجود مشکلات اقتصادی در مراسم اربعین حسینی شرکت خواهند کرد. سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
بر اساس اطلاعات وزارت انرژی و منابع آبی تاجیکستان، کاهش تولید نفت با کاهش میزان تولید برخی از شرکت‌ها رابطه مستقیم دارد. در نیمه اول سال 2023 بیش از 9000 تن نفت در تاجیکستان تولید شد. بر اساس داده های رسمی این نتیجه 27% یا 3.4 هزار تن کمتر از ینور تا ایون سال 2022 است. این وزارتخانه عملکرد پایان را با کار ناکارآمدی تعداد از شرکت های تاجیکستان مرتبط می داند. خاطر نشان می شود که دلیل کاهش تولید طلای سیاه فشار کم مخزن و مشکلات تأمین برق و ویژه در فصل سرما اعلان شد. روسیه جایگاه خود را به عنوان تأمین کننده نفت اولویت دار برای تاجیکستان حفظ کرده است. تاجیکستان بیش از 1 میلیارد تن نفت و 6-7 تریلیارد متر مکعب ذخیره گاز ثبت شده دارد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. بهترین بازیکنان و مربیگران لیگ فوتبال تاجیکستان در ماه آگوست معرفی شدند. علیشر جلیلو، کاپیتان تیم استقلال دوشنبه، به عنوان بهترین بازیکن ماه آگوست شناخته شد. جلیلو که ماه گذشته در دو دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد، دو گل دیگر به ثمر رساند. لیگ فوتبال تاجیکستان یگور چرکوف، سرمربی تیم استقلال دوشنبه را به عنوان بهترین مربی ماه معرفی کرد. تیم استقلال با هدایت یگور چگاروف در ماه گذشته در 4 بازی لیگ برتر 3 برد را به دست آورد و در یک دیدار دیگر نیز با تساوی به پایان رسید. چگاروف پیش از این اعلان کرده بود که تیم استقلال در تاجیکستان رقیب جدی ندارد و تمرکز این تیم روی رقابت در لیگ قهرمانی آسیا بوده است. جداکاران تاجیکستان قبل از بازی های آسیایی با همکاری ازبکستان اردوی آماده سازی برگزار کردند. اردو در مرکز آموزش المپیک تاشکند برگزار شد. همچنین ترکیب تیم ملی جودوی تاجیکستان در بازی های آسیا 2023 هانگژو که 23 سپتامبر آغاز می شود مشخص شد. تیمور رحیموف در وزن اضافه 100 کیلوگرم، کامران شاه استاپریان 90 کیلوگرم، سامان محمود بکاو 81 کیلوگرم و بهروز خواجه‌زاده 73 کیلوگرم در این مسابقات شرکت خواهند کرد. تاجیکستان با 11 جوداکار در بازی های آسیا هانگژوی چین حضور خواهد داشت. مدینه قربانزاده تا 48 کیلوگرم، اهلیه مؤمن آورد تا 52 کیلوگرم، فضیله گلبهار و تا 57 کیلوگرم، مولوده آدینه و تا 57 کیلوگرم، مهرزاد صوفیه تا 60 کیلوگرم، عبید جبار تا 66 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده تا 73 کیلوگرم، سامان محمود بکا تا 81 کیلوگرم، کامران شاه استاپریان تا 90 کیلوگرم، اسماعیل رحیموف تا 100 کیلوگرم و تیمور رحیموف ورزشکاران تاجیک در مسابقات هستند. مسابقات از 19 سپتامبر تا 5 اکتبر سال جاری می شود. و برندگان دومین دو نیمی ماراتون تاجیکستان معرفی شدند. در دومین نیمه ماراتون کوهستانی آزاد که در منطقه هفتکل ناحیه پنجکن برگزار شد، ورزشکاران 13 کشور شرکت کردند. دومین نیمه ماراتون کوهستانی آزاد به مناسبت 32 سالگرد استقلالیت تاجیکستان برگزار شد. 70 ورزشکار و علاقمند به ورزش از تاجیکستان، چین، روسیه، هند، ازبکستان، پاکستان، اتریش، نیجریه، زیمبابوه شرکت کردند. همه ورزشکاران مساحت 21 کیلومتر 97 متری را طی کردند. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، اجرای برنامه دولتی برای توسعه تغذیه مکتب‌ها در تاجیکستان برای سالهای 2022-2027 در دوشنبه بررسی شد. خاطر نشان شد که تغذیه سالم یک ضرورت برای توسعه ملی و بهبود جمعیت است. مشکلات مربوط به رژیم غذای ناسالم بر همه شهروندان کشور به ویژه مادران و کودکان تأثیر منفی میگذارد. همچنین تغذیه مناسب باعث افزایش کارایی فرایند آموزشی میشود. علاوه بر این، اقدامات برای بهبود غذای مکتبها در رشد توجه و توانایی‌های فکری دانش آموزان مؤثر ثابت شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد هدف این برنامه اصلاح همه جانبه سیستم تغذیه مکتبها و توصیه آن به منظور تثبیت سلامت دانش آموزان است. مقامات تاجیکستان در دسترس بودن کیفیت و امنی محصولات غذایی عرضه شده به مؤسسات آموزشی این کشور را نظارت خواهد کرد. در سال تحصیلی جدید حدود 260 هزار نفر برای اولین بار وارد مکتب‌های تاجیکستان می‌شوند. این رقم نسبت به سال گذشته 60 هزار نفر بیشتر است. جمعیت کره جنوبی بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار این کشور برای 44 ماه پی در پی دچار رشد منفی است. تعداد تولدها در 3 ماه دوم سال جاری میلادی با افت 8.6% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به کمترین میزان تاریخی خود رسیده است. به طوری که سال گذشته تعداد 249 هزار تولد در کره جنوبی ثبت شد که در مقایسه با سال 2021 11 هزار نفر کمتر است.
تعداد جوانان مجرد کره‌ای نیز به 10 میلیون نفر افزایش یافته.
تغییر سبک زندگی و راحت طلبی موجب شده دو سوم جوانان کره تمایلی به ازدواج نداشته باشند. درصد کمی هم که در سنین بالا تن به ازدواج میدن تصمیمی برای فرزند آوری ندارند.
کره جنوبی از بیرون با اقتصاد خوب و فناوری پیشرفته به نظر میرسه، اما تبعیض شرایط شغلی و ساعات طولانی کار برای بانوان بسیار سخت و مشکل سازه. هزینه‌های سنگین زندگی موجب شده نسل جوان حتی به ازدواج فکر هم نکنه.
این در حالیه که تعداد مرگ و میرها در ماه ژوئن سال جاری با فوت بیش از 26 هزار کره‌ای نسبت به مدت مشابه 7.6% افزایش یافته. کره جنوبی بر اساس تازه ترین سرشماری حدود 52 میلیون نفر جمعیت داره و تعطیلی بیش از 800 مدرسه به علت رشد منفی زاد و ولدها حالا به نظر بسیاری از کارشناسان نشان از بحران پیری جمعیتی که بیش از پیش دامنگیر این کشور شده. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
نجات دریای آرال محور اجلاس آینده سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه خواهد بود. دریاچه آرال با عنوان یکی از بزرگترین دریاچه های جهان تا سال 2020 حدود 60 میلیون نفر، بیش از 80% جمعیت آسیای مرکزی را در اطراف خود متمرکز کرده بود. از دهه 1960 به دلیل استفاده بی‌رویه و رودخانه های تأمین کننده آب، دریاچه آرال برای آبیاری سطح آبیاری دریاچه کاهش یافته است. صادق امام‌علی معاون وزیر خارجه تاجیکستان اعلان کرد سران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان برای نجات دریاچه آرال 14 سپتامبر در شهر دوشنبه گرد هم خواهند آمد. در این اجلاس درباره فعالیت‌های صندوق بین‌المللی نجات دریاچه آرال، حفاظت از محیط زیست در حوزه این دریاچه، وضعیت همکاری منطقه در مدیریت منابع آب و انرژی بحث خواهد شد. صندوق بین‌المللی نجات دریاچه آرال سال 1993 توسط سران کشورهای آسیای مرکزی برای حل و فصل بحران زیست محیطی دریاچه آرال و بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی در حوزه این دریاچه تأسیس شد. در اجلاس آینده تاجیکستان پس از یک دوره 3 ساله ریاست این صندوق را به قزاقستان واگذار خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران با در اختیار گرفتن 3 غرفه اصلی حضور در همه رویدادهای جانبی در عرضه حدود 1500 عنوان کتاب در حوزه ها و زبان های متنوع جایگاه برترین ناشر خارجی در 36 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو را به دست آورد.
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در روسیه یکی از غرفه های ایران در این نمایشگاه بود.
بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های کودک، روانشناسی، رمان، حوزه عمومی، دانشگاهی کتاب آوردیم.
دانشگاه المصطفی نیز امسال در غرفه مستقل تازه ترین آثار حوزه قرآن و حدیث، فلسفه و علوم اسلامی و عرفان و حکمت را عرضه کرده بود.
الحمدلله با همت خوبی که نمایندگی جامعه المصطفی در روسیه انجام داد، در این نمایشگاه به صورت مستقل شرکت کرد جامعه المصطفی و همکنون 250 اثر به زبانهای روسی، انگلیسی، عربی و آذری در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
رونمایی از 12 عنوان کتاب به زبان روسی در حوزه کودک و نوجوان به عنوان بخش جدید نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو، برگزاری نشست‌های هماندیشی و کارگاه‌های آموزشی از فعالیت‌های جنبی ایران در حاشیه نمایشگاه امسال بود.
تصویر انقدر دایرش گسترده است و انقدر جهان شموله که تمامی اقوام و تمامی ملل میتونن از طریق تصویر بدون اینکه از کلمات استفاده کنن با هم صحبت کنن.
و این غرفه انتشارات صدرا و بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا، جایی برای پاسخ به علاقه پژوهشگران، محققان، اندیشمندان و دانشگاهیان. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزارت معارف و علم تاجیکستان از برگزاری دومین همایش رئیسان دانشگاه‌های آسیای مرکزی و میزبانی این کشور در شهر دوشنبه خبر داد. با میزبانی تاجیکستان 14 سپتامبر در شهر دوشنبه دومین همایش رئیسان دانشگاه‌های کشورهای آسیای مرکزی برگزار می‌شود. این رویداد در چارچوب 5 نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی که قرار است در ماه سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود برنامه‌ریزی شده است. در این همایش وزیران آموزش و علوم و رئیسان دانشگاه تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان شرکت و چشمانداز رشد همکاری در زمینه‌های آموزش و پرورش را بررسی می‌کنند. همایش مذکور فرصت منحصر به فرد برای تعمیق همکاری بین کشورهای منطقه در زمینه آموزش عالی و همچنین تحریک تبادل فعال معلمان و دانشجویان را فراهم می‌کند. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت با بهره‌گیری ارتش ایران از تسلیحات گسترده و متنوع پدافنده و مرزهای هوایی عرصه برای جلوان بیگانگان در منطقه تنگ شده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ژنرال علیرضا سباهی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز سه‌شنبه در مراسم صبحگاهی عمومی در دانشگاه پدافند هوای خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلام افزود پیشرفت علمی و تجهیزات دفاعی در سایه بصیرت و هوشیاری زمین کم اثر کردن تحریم ها پدافند هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه برتر قرار داده است. جنرال سباهی فرد خاطر نشان کرد قدرت دفاع و آمادگی رزمی نیروهای پدافندی به صورت مستمر در حال تقویت است و ارتقاست و نیروی پدافند هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر هر گونه تهدید احتمالی برخورد قاطع و جدی دارد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، الکسی رزنیکوف وزیر دفاع این کشور را برکنار و جانشین او را معرفی کرد. این تصمیم بیانگر بزرگترین تغییرات در تشکیلات دفاعی اوکراین پس از آغاز جنگ در فوریه 2022 است. رئیس جمهور اوکراین درباره علت برکناری رزنیکوف اظهار کرد: من معتقدم که وزارت دفاع بر روی کردها و چارچوب‌های تعاملاتی جدید با ارتش و جامعه نیاز دارد. زلنسکی افزود که وی هفته جاری از پارلمان درخواست خواهد کرد تا رستم عمروف را جانشین رزنیکوف کند. عمروف 41 ساله از قانونگذاران سابق اوکراین و از تاتارهای قریم است. وی از سپتامبر 2022 تا کنون ریاست صندوق دارایی‌های دولتی اوکراین را بر عهده دارد. برکناری وزیر دفاع اوکراین با توجه به فشارهای خارجی برای مبارزه با فساد در این کشور معنا پیدا می‌کند. با وجود دلیل مطرح شده از سوی زلنسکی درباره برکناری رزنیکوف، یعنی رویکردها و چارچوب‌های تعاملاتی جدید وزارت دفاع با ارتش و جامعه اوکراین، اما ورای آن دلیل واقعی این اقدام گزارش‌های متعدد در زمینه فساد رزنیکوف بوده است. از جمله چندین رسانه اوکراینی گزارش دادند که وزارت دفاع اوکراین در آخرهای سال 2022 قرارداد را با یک شرکت ترکیه برای خرید لباس‌های نظامی زمستانه به 3 برابر قیمت واقعی آنها امضا کرده است. از زمان شروع جنگ بین مسکو و کیف در سال 2022 برای دومین بار است که رسوایی مالی در مورد خرید تجهیزات نظامی ارتش فضای درونی اوکراین را تکان می‌دهد. پیش از این خبرنگاران اوکراینی فاش کردند که برخی از مقام‌های ارشد این کشور قراردادهای را برای تغذیه نیروهای خط مقدم و قیمت‌های بسیار بالا امضا کردند که این امر موجب شد تا آنها از کار برکنار شوند. از شروع سال 2022 موارد دیگری از این دست در رده‌های بالای دولتی در اوکراین افشا شد و این در حالی است که اوکراین سابقه طولانی در زمینه فساد فراگیر دارد. در میانه‌های آگوست 2023 نیز زلنسکی رئیسان مراکز سربازگیری در همه منطقه‌های اوکراین را بعد از مطرح شدن ادعاهای درباره فساد در این حوزه اخراج کرد. مسئله فساد مالی در اوکراین با توجه به کمک‌های هنگفت مالی، نظامی و تسلیحاتی غرب با ویژه آمریکا اکنون بیشتر از قبل در مرکز توجه قرار گرفته است. طبق آمارهای منتشر شده، میزان ثروت بسیاری از مقامات ارشد اوکراین پس از آغاز جنگ در این کشور و سرازیر شدن کمک‌های بزرگ غرب چند برابر شده است. همین مسئله با افزایش سوی زنها درباره تصاحب این کمک‌های مالی و نظامی از سوی این مقامات و افزوده شدن آنها با ثروت خصوصی آنها منجر شده است. این مسئله حساسیت‌ها را در آمریکا با ویژه از جانب جمهوری‌خواهان برانگیخته است و آنها خواهان نظارت هرچی بیشتر و دقیق‌تر بر پل‌های ارسالی واشنگتن برای دولت کیف شده اند. از سوی دیگر در برهه کنونی نبرد علیه فساد مالی و اداری در اوکراین اهمیت حیاتی پیدا کرده است، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که کیف به شدت به حمایت بلاک غرب متکی باشد. ضمن اینکه اوکراین به دنبال پیوستن به اتحاد اروپا است و در این شرایط وجود فساد اقتصادی می تواند مانع برای کمک‌های بیشتر غرب به اوکراین باشد. ولادیمیر زلنسکی با اذعان با وجود فساد گسترده در کشورش اعلام کرده بود که فساد مشکل مزمن اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود. نکته جالب این که زلنسکی خود نیز در معرض اتهام فساد مالی و افزایش قابل توجه ثروتش پس از جنگ اوکراین قرار دارد. مسئله مبارزه با فساد مالی در اوکراین به ویژه با توجه به خواسته دیرینه کیف برای پیوستن به اتحاد اروپا اهمیت دوچندان پیدا کرده است. در حالی که با توجه به معیارها و استانداردهای اتحاد اروپا و فاصله بسیار کیف از این استانداردها به ویژه در زمینه مبارزه با فساد مالی و اداری اساساً تحقق خواسته زلنسکی برای عضویت فوری اوکراین در این اتحادیه ناممکن است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با موضوع فساد مالی در اوکراین میگوید
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اخیراً وزیر دفاع کشور آقای الکسی رزنیکوف رو برکنار کرد که هدف ظاهری یا طبق اون چیزی که ظاهرا اعلام شده تجدید روندها و ساختارها در وزارت دفاع هست، اما به نظر میرسه در پشت این مسئله واقعیت دیگری وجود داره و اون واقعیت این هستش که اوکراین به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای اروپایی حتی در زمانی که درگیر جنگی گسترده با روسیه هست کماکان از مسئله فساد گسترده مالی و اداری رنج میبره و در قراردادهایی که وزارت دفاع اوکراین منعقد کرده موارد متعددی از فساد مالی و رشوه‌خواری و به جیب زدن پولهایی که غربی ها به اوکراین دادن به چشم میخوره. خود اوکراین اعلام کرده غربی ها بیش از 100 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین تاکنون تحویل دادن و الان مشخص شده در موارد متعددی از جمله مسئله خرید یونیفرم های نظامی از ترکیه 3 برابر قیمت واقعی قراردادی است که وزارت دفاع اوکراین با ترکیه منعقد کرده. چندی قبل هم شاهد این بودیم که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مسئولان همه مراکز سربازگیری در اوکراین رو که حدود 112 نفر می شدن رو برکنار کرد و دلیلش این بود که مشخص شد این مقامات با گرفتن پول و رشوه فرزندان افراد ثروتمند و متمول رو به خدمت نمیگیرن یا از خدمت خارج میکنن. خب این مسئله نشون میده که اوکراین علاوه بر دغدغه‌های مهمی که در زمینه جنگ با اوکراین داره در وضعیت داخلی و در عرصه داخلی هم با موزلات مهمی مواجه هست.
در پایان باید گفت اوکراین سابقه طولانی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته است و طوری که سازمان شفافیت بین الملل فساد این کشور را در رتبه 122 از 180 کشور جهان قرار داده و فاسدترین کشورها و فاسدترین کشورها در اروپا در زمینه فساد مالی و اداری محسوب می شود.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکند. ایران اسلامی سراسر شور حسینی در آستانه فرارسیدن اربعین. امضای تفاهمنامه تاجیکستان و کره جنوبی برای ساخت سامان قطار شهری در شهر دوشنبه. استخراج 9000 تن نفت نیمه اول امسال در تاجیکستان و معرفی بهترین بازیکنان و مربیان لیگ فوتبال تاجیکستان در ماه آگوست. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
در خدمت شما یارانی همراه هم اکنون جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به سراب جاذبه های گروه تکفیری پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. همسان پنداری وضعیت معاصر با زمان دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، افرادی که به گروه های تکفیری و تروریستی می پیوندند اینگونه تلقی کردند که آنها ایده کمی هستند که راه حق را یافته و بر اذیت و آزار و محرومیت هایی که از سوی جامعه جهانی و اطرافیان به آنها روا می شود صبر می کنند. در این راه به انبوه از روایاتی که با صبر در راه دین و تحمل مصائب در مسیر دعوت و ابلاغ اسلام سفارش میکند استناد دارند. اکثر آنها به دلیل ضعف بنیه علمی و دینی بسیاری از اتفاقاتی که امروزه با آن روبرو میشوند را بدون هیچ ابایی با وقایع صدر اسلام تطبیق داده و همواره وعده روزهای خوش و جهانی شدن دعوت تکفیری خود را نوید میدهند. آنگونه ای که دعوت نوپای نبوی پیروز و عالمگیر شد. این همسان پنداری تا حد عمیق شده است که آنها به جنگ ها و غارت های خود غزوه می گویند و پوشیده نیست که غزوه به معنای جنگ هایی که پیامبر اسلام در آن حضور داشتند می باشد. در واقع آنها جنگ های خود را عیناً همانند جنگ هایی که در رکاب پیامبر اسلام صورت گرفته است تلقی می کنند. مهدویت و آخر زمانی، یکی از آموزه های جذابه که همواره در طول تاریخ باعث سوء استفاده بسیار از مغرضین و گمراهان از عواطف مردم شده است، مسئله منجیگرایی و مهدویت است و گروه های تکفیری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. تا جایی که اکثر آنها با استناد به روایت آخر زمانی و اشاره به اتفاقاتی که در آخر زمان صورت می پذیرد خود را پیروان جبهه حق تلقی کرده و دشمنان را در جبهه باطل قرار می دهند. این باور و عقیده تا به آنجا به اذهان آنها تعمیق شده است که زنان داعشی که همکنون در اردوگاه ها و خیمه های بی امکانات و پر از حاشیه های ناامن جانی و حتی ناموسی قرار دارند، حاضر نیستند دست از تفکر خود برداشته و به کشورهای خود، بسیاری از آنها شهروندان کشورهای اروپایی نیز هستند، بازگردند. چرا که کشورهای خود را دارالکفر خوانده، سرزمین خلافت را نیز شکست خورده و ضعیف شده می‌یابند. از همین رو تنها راه را باقی ماندن در اردوگاه ها و انتظار خروج حضرت مهدی می‌دانند. این باور حاکی از تنیده شدن اعتقادات آخر زمانی و مهدویت در باورهای تکفیری و افراطی است. ظلم ستیزی، یکی دیگر از جاذبه های گروه های تکفیری باور ظلم ستیزی آنها است. با وجود آن که هر کجای تفکر تکفیری و جریان های افراطی خودنمایی کرده است، آورده های بجز قتل، غارت و ناامنی با خود نداشته است. در عین حال شاهد آن هستیم که همه فریب خوردگان گروه های تکفیری بر این باورند که آنها برای جمع کردن بساط ظلم و اجرای عدالت که یکی از وعده های آخر زمانی و مهدویت است قیام کردند. و چی چیز شیرین تر از آن که انسان در راه اجرای عدالت و ظلم ستیزی متحمل محرومیت ها، تحت تعقیب قرار گرفتن ها و نهایتا زندان های سخت شود، البته اگر خود مصداق بارز ظلم و جنایت نباشند. این عقیده است که آنها خود را مصداق واقعی آن تلقی کرده و در باور خود حاضرند تا پای جان برای اجرای عدالت و مقابله با ظلم استادگی کنند. جذابیت اندیشه ها در دل گروه های تکفیری اندیشه های جذاب مختلف وجود دارد که با توجه به خلاهایی که امروزه در جوامع اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد، می تواند باعث جذب و گرایش جوانان شود. اندیشه های مانند هجرت، جهاد، زندگی کردن در تونل های زیرزمینی، تلاش برای جذب نیروهای بیشتر از طریق اینترنتی و اتفاقاتی که از این قبیل، حلاوت و شیرینی دروغ به فریب خوردگان گروه های تکفیری داد که به آنها فرصت تدبر و بازنگری در رفتار و اعتقادات خود را نمی دهد. سلفی گرایی یکی دیگر از جاذبه های گروه تکفیری که باعث خوشبینی بسیاری از عوام مسلمانان به ویژه جوانان اهل سنت نیز شده است، شعار سلفی گرایی و زندگی به روش سلف می باشد. گروه های تکفیری همانند وهابیت داعش و القاعده تا به امروز از لباس سلف بهره فراوان برده و با مخفی کردن انحرافات افراطی و تکفیری خود با گفتمان ساختگی سلف و سلفی گرایی توانستن روش بیرشه و بدعتی خود را به بزرگان اهل سنت که در نسل اول مزیستن نسبت بدهند. بسیاری از جوانان اهل سنت در جوامع امروزی از بی‌هویتی و بی‌دغدغه‌ای نسبت به دین و مذهب رنج می‌برند. بدهی به نظر می‌رسد که در این فضای غبارآلود شعار زیبای زندگی به روش اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌تواند یکی از عوامل بسیار مؤثر در اغوا و فریب جوانان اهل سنت و پیوستن آنها به گروه‌های تکفیری باشد. با توجه به مجموعه این جاذبه‌ها می بینیم اکثر جوانان مستضعف مادی و معنوی براحتی به دام تکفیری ها و گروه های تکفیری افتاده و به هیچ وجه حاضر به بازنگری در عقاید خود نیستند. از همین رو به نظر می رسد تبلیغ های فشل و سنتی دیگر جوابگوی جامعه امروزه نبوده و تا زمانی که واقعیت کاذب این جاذبه ها برملونه شود و همچنین جاذبه های جایگزین برای جوانان مستضعف مسلمان عرضه نشود، شاهد انحراف و پیوستن جوانان ناآگاه به گروه های تکفیری و تروریستی خواهیم بود. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند متعال می سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، آنچه که شنیده جریانی شوم بود. در این لحظه فرهنگ نامه به سمع شما رسانده خواهد شد.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدتی کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت فرهنگ نامه به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: تأثیر افکار و آثار مولوی در جهان و مروری بر روزگار و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری. عزیزان، اندیشه‌های مولوی در بعد زمان و زبان محصور نشده است. روزی که جلال الدین محمد مولوی، شاعر پرآوازه ایرانی، در قونیه درگذشت، در مراسم تدفین او نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان و یهودیان نیز شرکت داشتند. اندیشه، آثار و گستری فکری مولوی در زمان حیات و پس از مرگ او در میان دوستداران زبان و ادبیات فارسی گسترش یافت و پژوهشگران و شرق شناسان بسیاری را مسحور خود کرد. مولوی پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان به ویژه آمریکا سابقه طولانی دارد و در دهه‌های اخیر به ویژه در آمریکا شتاب بیشتری گرفته است. رینولد نیکلسون و آرتور جان آربری آثار گرانقدری را در زمینه عرفان و ادب فارسی به ویژه تصحیح و شرح مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به جامعه جهانی تقدیم کرده اند. امروز بعد از این محققان در میان اندیشمندان و پژوهشگران انگلیسی زبان نام پروفسور ویلیام چیتیک از همه مشهورتر است. چیتیک آثار متعددی در حوزه عرفان و ادیان نوشته و درباره مولوی نیز تحقیقات ارزنده‌ای منتشر کرده است. تحقیقاتی که وی درباره مولوی انجام داده دقیق و در زمینه فهم آثار مولانا راهگشا است. از ترجمه‌های قدیم آثار مولانا جلال الدین محمد که بگذریم، به آثاری میرسیم که از جمله روایت‌های امروزی این آثار به انگلیسی است. یکی از آنها کتابی است از کولمن بارکس، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه جورجیای آمریکا با عنوان گزیده اشعار رومی که در سال 1996 میلادی منتشر شده است. این کتاب با استقبال اهل کتاب در بین انگلیسی زبانها به ویژه در آمریکا مواجه شد و در صدر پرفروشترین کتابهای شعر قرار گرفت. بارکس که با زبان فارسی آشنایی نداشت، پس از آشنایی با آثار مولوی برخی از آثار ترجمه شده مولوی را بازنویسی کرد و سپس با استفاده از ترجمه چاپ نشده دوستش جواد معین از یک سو و به تشویق یک صوفی سریلانکایی مقیم آمریکا به نام بابا محی‌الدین به باور خود به روایت تازه‌ای از شعر مولانا دست یافت. Thank you. عزیزان، متاسفانه کولمن بارکس برای آنکه شعر مولانا را با ذائقه زمان تطبیق دهد و آن را باب روز بازار آمریکا کند، مضامین عرفانی آن عالم روشنبین را از خواستگاه تاریخی و اجتماعی مولوی جدا کرده و آن را با فرهنگ دنیای معاصر تطبیق نداده است. برای نمونه، در روایت بارکس، عشق جسمانی می تواند به عشق روحانی که همان شیفتگی به خدا، پیامبران و اولیاء الله است، منجر شود. بارکس به جای آنکه مفهوم غیر جنسی عشق در مثنوی را همان گونه که هست بازنماید، دست به تحریف آن زده و در سرآغاز فصل هشتم کتاب در بیان عاشق بودن، عشق عرفانی شاعر را عشق میان زن و مرد پنداشته است. مضامینی چون می، مرشد و مسیح از جمله موارد دیگری است که در روایت بارکس از مولانا مورد تحریف قرار گرفته است. همچنان که در روایت او شراب الست مولانا با شراب معمولی تفاوتی ندارد. همچنین به استنباط بارکس، اشاره به قصه های عیسی بر وجود پیوندی استوار بین مولانا و عیسی مسیح دلالت دارد، در حالی که در مثنوی اشاره به پیامبران بنی اسرائیل چون موسی، سلیمان و یوسف بسیار بیشتر از قصه های عیسی است. اما این اشارات نشانه علاقه شاعر به آیین یهود نیست، بلکه در مثنوی قصه ها بر اساس روایات اسلامی نقل شده است.